بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در اولات احمال بود که عده آنها به حکم آیه شریفه وضع حمل بود، در هم طرف حمل و هم طرف وضع به تفصیل صحبت شد که همه خصوصیات باید رعایت بشه و صدق بکنیم. حالا چند تا فرع مطرح فرمودن به مناسبت همین اولات احمال. یکی از فروع این است که اگر این زن متاسفانه یا خدای ناکرده با زنا حامل شده باشه و بعد شوهرش طلاقش داده، حالا آیا این حملی که از طریق زنا پیش اومده و مطمئنن حمل زناست، یعنی حملیست که شبهناک نیست بلکه آیا مال شوهره یا مال زناست، مطمئنن از راه زنا بوده، مثلا شوهرش در سفر بوده یا هرچه بوده، بالاخره از طریق زنا باردار بوده، آیا اطلاق آیه شریفه عجل کنن یا زن حمله هن این هم را هم میگیره یا نه؟ اکثر فقهای عظام فرمودن که شامل نمیشه، آیه منصرف به متعارف هست، زن شوهر متعارف و احمال متعارف، ولی این چون نامشروع هست و وضع یک حمل نامشروع هست در خلاف مقررات بوده، اگر شوهرش طلاقش داد با وضع حمل ناشی از زنا عدهش تمام نمیشه، بلکه باید عده متعارف بگیره، حالا یا قروع و یا طهور، باید عده زنهای دیگر رو بگیره. این یک مسئله که حمل غیر مشروع مستثناست از این حمل. خب حالا اگر شبهناک شد، یعنی وقتی به شبهه شد، زنا نیست، زنیست شوهردار باردار شده ولی نه از طریق شوهرش و نه از طریق زنا بلکه از طریق شبهه، ما مردی که حالا یا زن خیال میکرده شوهرشه یا مرد خیال میکرده زنشه، که بعد یه وطیه به شبهه هست، یعنی این ولد ملحق به واطیست، همه شرایط به اصطلاح پدر و فرزندی رو داره، یعنی نفقه این بلد به عهده این واطی هست و در حقیقت احکام خاص خودشو داره. در هر حال آیا وطی به شبهه هم مشمول این آیه هست یا نیست؟ جا دیگه می فرمایند مشمول این آیه هست و در وطی به شبهه عده ناشی از این وطیه در حقیقت با وضع حمل وطیه به شبهه تمام میشه، ولی شوهرش اگر طلاقش بده، خب این عده مربوط به شوهرش نبوده، مربوط به طلاق شوهرش نبوده، اونو باید عده متعارف رو بگیره، یعنی قروع یا طهور رو باید داشته باشه بعد از وضع حمل. این مسئله دیگه بحث زیادی نداره، بیشترم بستگی به این داره که آیه منصرفه یا نه. ممکنه کسانی با اطلاق چنانچه در وطی به شبه گفتن، چون زنا خب خلاف شرعه، حرامه، ولد زنا محرومیت خاصی هم داره، اما به هر حال ملاکات عده زن حامله در طرف حمل هست، در طرف وضع هم هست، منتها این که آیه منصرف به حمل و وضع متعارف معمول هست و شامل اینجا نمیشه، خب این یک استنباطه، یک استظهاره و شاید این استظهار رو بپذیریم دیگه، حالا قاعدتا باید بپذیریم، چون اکثر احکام کلیه شرعی منصرف به متعارف و معمول هست و در باره موارد خلاف شرع مگر نص خاصی داشته باشیم. بنابراین حالا فتوای مشهور اینه، در وطی به زنا رو میگن شامل نمیشه، در وطی به شبهه رو میگن شامل میشه. مسئله بعد اینه که اگر بین زمان طلاق و زمان عده اختلاف پیش اومد، زمان طلاق و زمان وضع که پایان عده است اختلاف پیش اومد، طلاقی محقق شده، وضع حملی هم محقق شده، منتها زن مدعی هست که این وضع حمل بعد از به اصطلاح طلاق شما بوده، و زن مدعی هست که قبل از طلاق شما بوده. اگر وضع هم قبل از طلاق بوده، این موجب میشه که زن عده قروع یا عده طهور بگیره، چون وضع حملش در حالی بوده که زن او بوده و طلاق بعد از وضع حمل صادر شده. زن ممکنه چنین ادعایی رو بکنه به خاطر نفقه و سایر حقوق، میگه من هنوز زنت هستم و در عده هستم، باید نفقه رو بدی، توارث باقیه، حق رجوع هم مثلا داری. چرا؟ چون وضع حمل من قبل از این که طلاق بدی صادر شده. اینجا علل اطلاق فرمودن که این عبارت شرایع، محقق فرمودن که القول قولها، باید حرف زن رو بپذیریم. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل این که اختلاف در مسئله ولادت و ولادت فعل این زنه، یعنی زنه که والده است، والد و والده، این زن والده است و این که در چه وقتی به اصطلاح بچه به دنیا اومده مربوط به زنه، و چون فعل والده است القول قوله ها، باید حرف زن رو پذیرفت و گفت که وقتی ادعا میکنه که وضع من قبل از طلاق بوده و طلاق بعد از وضع و من الان مستحق نفقه هستم و یا مثلا تبارز اگر موتی پیش بیاد وجود داره، القول قولها، این نظر اولیه البته صاحب شرایط. چنانچه اگر مرد ادعا کنه که توافق دارن در زمان وضع، زمان وضع رو قبول دارند، یعنی هر دو قبول دارند که مثلا فرض کنید روز جمعه وضع هم کرده، مرد مدعی هست که من روز پنج شنبه طلاق دادم، روز جمعه هم وضع هم محقق شده، بنابراین شما هیچ در حقیقت حقی به من نداری، به ادعی نداری، به عدت با وضع هم تمام شده، چون عجل هنن یزن حمله هن ولو کان متصلن به طلاق. آیا اینجا که دعوا مال مرد در زمان وضع اختلافی نیست، در زمان طلاق اختلاف هست و طلاق فعل مرده، اگر این دلیلی که اون طرف قضیه آوردی که ولادت فعل زنه به القول قولها لعنه فعلها، در این طرف قضیه هم باید بگید که طلاق فعل مرده به القول قوله. پس در جایی که اتفاق در زمان وضع دارن و در زمان طلاق اختلاف دارن و مرد ادعا بکند عرض کنم تقدم طلاق را بر وضع تا اینکه بدهکار نباشه، اینجا هم باید بگید القول قوله. بعد خودشون می فرماین که و فی المسئلتین اشکالون، یعنی هم در اون جایی که اختلاف به ولادت برگرده، هم در اون جایی که اختلاف به طلاق برگرده، در هر دو مسئله مشکل هست و القول مع المنکر. یعنی در حقیقت ایشون میخوان بفرماین که قاعده قضا رو باید رعایت کرد، این که ولادت فعل زن، طلاق فعل مرده، این موجب تقدم قول هیچ کدام به ما هوه نمیشه، بلکه باید دید دعوا سر چیه و کی مدعی است و کی منکره، و مدعی اگر بیانه داره البیانه تا علم مدعی ولیمینه علی من انکر، و در اینجا اگر بیانه نباشه خود به خود منکر باید قسم بخوره و با قسم منکر تمام میشه. ایشون بیشتر از این ندارن که و فی المسئلتین اشکالون، ولی هیچ چیزی بیان نمی کنند. اگر یادتون باشه ما قبلا عرض کردیم که یک قاعده کلی داریم، این قاعده همه جا جاری هست در حادثتین مرتبطین که چهار صورت متصور میشه، هر دو معلوم و تاریخ هم، هر دو مجهول و تاریخ هم، احد هما معلوم و تاریخ، آخر مجهول و تاریخ، طبق اون قاعده اینجا باید عمل بشه. و شاید علالقاعده مقصود ایشون هم که میفرمایند و فی المسئلتین اشکالون همین نکته باشه، که یعنی باید دید وضعیت معلوم و مجهول چگونه است. یعنی الان یک طلاق واقع شده، وضع حملی هم واقع شده، هر دوش مجهوله، یعنی یادشون رفته اصلا کی وضع هم بوده و کی طلاق بوده، ممکنه اول طلاق بوده بعد وضع حمل بوده، طلاق عده طلاق، ممکنه اول طلاق بوده و بله ممکنه اول طلاق بوده بعد وضع حمل بوده لا عده طلاق، ممکنه اول وضع بوده بعد طلاق بوده علیها عده و لها نفقه. و اگر هر دو مجهولند مسئله مشکله، و این که فی المسئلت این اشکالون، یعنی در صورتی که هر دو مجهولند اگر یادتون باشه به اصول نمیشه تمسک کرد. اصل تأخر طلاق نمیدونیم روز جمعه بوده یا روز شنبه بوده، یا نمیدونیم قبل بوده یا بعد بوده، حالا روزش کار ندونیم، اختلاف دارن، نمیدونم هیچ کدومشون هم نمیدونن، هیچ کدوم هم بیانه ندارن. حالا شاید طلاق هم بیانه داره، در حضور دو نفر هم طلاق داده، ولی همون دو نفر میگن ما نمیدونیم که خانمت کی وضع عمل کرده، که ما شهادت میدیم که تو پیش ما طلاق دادی، طلاقت صحیحه، اما چه زمانی بوده، اون زمان نسبت به زمان وضع هم تقدم داره تأخر داره، ما چه میدونیم. شاید اون موقع که طلاق میدادی خانمت قبلا وضع هم کرده، شاید هم بعدا وضع هم کرده، ما چه خبر داریم. بیانه نمیتونه اقامه بکنه بر تقدم یا تأخر، بیانه اقامه میکنه بر اصل صحت طلاق و وقوع طلاق. در اینجا در حقیقت این دوتا اصل یتعارضان و یتساقطان، اصل تأخر طلاق از وضع حمل یا تأخر وضع حمل از طلاق تعارض میکنن، تساقط میکنن و حکم به هیچ کدوم نمیشه کرد که تقدم داره یا تأخر داره. عملا چه کار باید کرد؟
در اصول حالا در قاعده مشهور تاریخ از عدم تأخر تاریخ از وقت الحاجت است، تساقط نیست.
اصل عدم تأخر وقوع طلاق است از وضع.
اول مسئول تاریخ را میگیم، اون وقت اون طلاق از وقت حادثه،
من که نمیدونیم چه وقته، اصل عدم تأخر، اصل تأخره، نه اصل عدم تأخره، اصل عدم تأخر نیست،
اصل عدم تأخر ان وقت الحاجه،
اصل وقوع، اصل در اینه که آیا طلاق داده یا نداده، اصل عدم، اصل عدم اصل اولیه است، یعنی هر دو بر میگرده به اصل اولیه، اصل اولی هم اصل عدمه، هم در طلاق اصل عدم حاکمه و هم در وضع حمل اصل عدم حاکمه، اصل اولی اصل عدمه. آیا این حادثه در این موقع واقع شده یا نه، نمیدونیم، نمیدونیم تا وقتی که قطعی بشود که حتما تولد محققه از تأخر وقوع ولادته. چون چه طلاق هم همینجوره، طلاق آیا واقع چه وقت واقع شده است نمیدونیم، از تأخر وقوع طلاق است تا وقتی که یقین داریم که طلاق واقع شده. ما یقین داریم که روز مثلا جمعه گذشته ایشون مطلقه بوده، اما توی هفته کی طلاقش داده نمیدونیم، اول هفته قبل بوده، وسط هفته قبل بوده، اول هفته دلوتر بوده. اصل عدم طلاق است تا وقتی که یقین به تحقق طلاق داریم، چنانچه اصل عدم وضع است تا وقتی یقین به وضع داریم. یه وقتی که حالا اگر یکیشون معین شد تکلیف روشن میشه، حالا هر کدوم معین شد، اگر یکیشون معین شد، بنابراین این که شما میفرمایید اصل مثلا اینه که بگیم طلاق واقع شده و مثلا عدم تأخر، عدم تأخر نیست، اصل عدم حاکمه نه تقدم و تأخر، تقدم و تأخر مورد بحث نیست، مجهول است تقدم و تأخر، و تقدم و تأخر اگر هر دو مجهول باشن فرض مسئله اینه. حالا ایشون چیزی اینجا بیان نکردن، فرمودن فی المسئله این اشکال، یعنی در هر دوتاش اشکال هست، از ظاهران اشاره به همین بحثه، به همین قاعده است که به هر حال اگر احدهما معلوم باشه حکم 100% روشنه، معلوم است که روز شنبه طلاق داده، روز یک شنبه هم وضع حمل بوده، خب وضع حمل موجب میشه که عده تمام بشه، چرا عجله هنه ان یزن حمله هن ولو کان متصل به طلاق. معلوم است که روز شنبه وضع بوده و روز یک شنبه طلاق بوده. معلوم است که عده دارد و وضع در حالی بوده که زوجه او بوده و وضع کرده و روز یک شنبه که طلاق داده هنوز زوجش بوده، بنابراین عده باقی است و معلوم است. پس اگر هر کدام از وضع یا به اصطلاح طلاق معین باشه، حکم 100% روشنه. اگر هر دو معلوم است که چه بهتر، هیچ شبهه ای نیست. معلوم است روز شنبه طلاق داده، روز یک شنبه هم مثلا وضع بوده، یا معلوم است روز شنبه طلاق بوده روز یک شنبه هم وضع بوده مثلا. وقتی هر دو معلومه، حکم 100% معلومه. وقتی احد و هما هم معلوم است، هر کدوم از این دوتا معلوم باشه 100% حکم معلومه. ولی اگر هر دو مجهول باشه، اینجا خیلی مشکله. نمیشه گفت عده نداره، چون اصل عدم ها با هم تعارض دارن و تساقط دارن و بیانه هم که نمیشه اقامه کرد. اگر مگر بیانه واقعا اقامه بر احد و هما باشه. منتها ایشون اول میفرماین حق با منکره، یعنی مدعی علال قاعده، چون قاعده میگوید البینات علال مدعی ولیمین علا من انکر. حالا اینجا باید دید که مدعی کدام هستن. اول که ایشون مطرح میکنن، میگن اگر ادعت این مسئله را که طلاق شما قبل از وضع بود، بعد از وضع بوده، چرا؟ برای که زن به نفع خودش میخواد حکم بکنه، به نفع خودش ادعا میکنه، میخواد استحقاق نفقه را برای خودش ثابت کنه. میگه شما وقتی طلاق دادی، من هنوز وضع هم نکرده بودم، زوجه بودم، طلاق دادی و بعد طلاق واقع شده. وقتی بعد طلاق واقع شده، من در عده هستم و باید نفقه را بپردازی. حالا عده قروه یا عده طهوره یا عده بیست، حداقل 26 روز رو باید مثلا عده رو بده. چرا؟ برای اینکه زن مدعی تأخره. خب مرد منکره، اینجا بگیم حق با منکره. اگر زن بیانه آورد و ثابت کرد که ولادت در این موقع بوده، قاعده اینه، باید زن بیانه بیاره. اگر بیانه آورد، این که میگن قیمت مسئله تنی اشکال به خاطر این میشه، اگر زن بیانه آورد، یعنی دو تا شاهد آورد، قابله های قابل اعتماد هستن و مشخص هم کردن که اون موقع که ولادت محقق شده روز شنبه بوده و هر دوشون هم قبول دارن که مثلا روز پنجشنبه، روز قبلش مثلا روز جمعه به اصطلاح طلاق واقع نشده یا طلاق واقع شده. اگه طلاق واقع شده عده نداره، اگر طلاق واقع نشده عده داره. تکلیف خیلی روشنه. پس قاعده قضا رو باید رعایت کنیم، البینت و علی المدعی ولینو علی من انکر. ولذایشون میگن این که خلاصه بحث اینه و درست هم هست واقعا، این که بگیم ولادت فعلها فالقول قولها لأن الاختلاف یرجع الی الولاده و طلاق فعله و اختلاف در طلاق اگر شد القول قوله لأنه فعله، این استدلال ناقصه. استدلال باید این باشه که البینات علی المدعی ولیمین علی من انکر، هر کس منکره بر اونی، هر کس مدعی بیانه بیاره، اگر داره تبعه ها، اگر نداره منکری قسم میخوره حقا با او و تمام میشه. حالا در مجهولین باید دید مدعی کیه و منکر کیه و مدعی چی هست. اگر واقعا زن مدعی تأخره، یعنی مدعی تقدم طلاقه و تأخر وضعه به خاطر نفعی که داره، یا به عکس هستن، زن میخواد خودش راحت کنه، میخواد بره شوهر کنه، میگه به اصطلاح وضع من برای اینکه خودش رو آزاد بکنه، میگه وضع قبل بوده، شما وضع بعد بوده که شما که طلاق دادی، بعد من وضع کردم و با وضع من آزاد شدم، میخواد بره شوهر بکنه. این دیگه بستگی داره به ادعای زن که زن با چه هدفی ادعا میکنه. ادعای نفقه میخواد بکنه، یه جور ادعا میکنه، ادعای آزادی و رفتن مثلا شوهر یه جور ادعا میکنه. هر کدوم مدعی هستن، چه مدعی طلاق چه مدعی به اصطلاح فرض، اگر بیانه دارن بیانه، اگر بیانه ندارن المنکر قول قوله مع قسم. این هم این مسئله که به این کیفیت در حقیقت تمام میکنن.
اگر به موازین قضا باشه در اینجا چه مثال فرمودید، هر دو میشن مدعی، یکی مدعی طلاق میشه یکی مدعی وصل. منتها مدعی طلاق شاهد داره، چون طلاق بدون شهادت واقع نمیشه. طلاق همیشه همراه با
نه، شاهدان شاهده بر طلاقن، وقت رو نمیدونن. شاهدان هم مثل خود متعلق نمیدونن چه وقت بوده. اب نسبت به وضع
شاهد شدن وقت رو نمیدونن.
نه نسبت به وضع، نسبت به وضع فقط اون تخلیه
نمیدونن. نه وضع چه مشخصه، طلاق مشخصه.
اونم همینجوره، ممکنه نامشخص باشه، یعنی وضع نمیدونه شنبه بوده یا شنبه بوده وضعش. رفته زایشگاه در روزانه صد تا نفر میشه وضع هم میکنن، الان نمیدونن این چه ساعتی بوده و چه روزی بوده. الان هم از زایشگاه هم که پرسیم که من نمیدونم، اینا همجوری به ترتیب سر صف کردن، اما نمیدونم تا تاریخ نمیدونم. ولی در هر صورت قواعد حاکمه،
قواعد هم باشه هر دو میشن مدعی.
نه قواعد اگر باشن تا کدوم ادعا میکنن؟ اصلا زنی که دعای نداره، زنی که دعای نداره، مرد ادعا میکنه برای اینکه میخواد نفقه نده، ادعا میکنه تقدم طلاق رو بر وضع برای که هیچی نده. خب حالا اینجا زن مرد ادعا میکنه بر طلاق، بیانه داره یا نداره؟ اگه بیانه نداره قول قوله ها چرا؟ به خاطر اینکه بیانات علی المدعی ولی امر الله من هم کرد. مرد مدعی تقدمه برای اینکه بخواد هیچی نده، نفقه نده، میگه من قبل از اینکه شما وضع بکنی من طلاق دادم، بنابراین شما با وضع از عده خارجی و من الان هیچی از من طلبکار نیستی، من به اصطلاح نفقه نمیدم، هیچ طلبکار نیستی و انت مثلا املک به نفس ها و انا خاطب من الخطاب. زن به عکس منکره، زن میگه نه طلاقت مال بعد از بعد من هم بوده و من طلبکار نفقه هستم. حالا در اینجا خب مدعی مرد تقدم و تأخره یا مدعی زنه؟ اگر مدعی مرد باید بیانه بیاره، اگر بیانه نداره الیمین الله من هم کرد، زن قسم بخوره و حق میشه با آقا میشه. بنابراین قاعده البیانه تقدم مدعی حاکم میشه. اینم یک مسئله که در صورتی که اختلاف در چیز پیدا کنند. فروعات خاصی هست. عرض کنم که مسئله سومشون اگر اینو ظاهرم قبلا گفتیم، یه اختلاف مختصری هم وجود داره. اگر که زن حامل است به دو قلو و یکیشون به دنیا اومده، ما دیروز عرض کردیم که تا وقتی که اون دیگری به دنیا نیامده وضع محقق نشده. خب حالا وضع محقق نشده و باید ادرا بگیم وضع هر وقت همشون صادر شدن، بس در تباینه. یعنی آیا با وضع حمل اولی ممکنه به قول شما این وضع دوتا حمل حتی تا یک ماه هم طول بکشه؟ ممکنه مثلا حالا یک ماه کمتر بیشتر، در این فاصله زمانی اینا زن شوهرن یا نه؟ آیا به اصطلاح بینونت کی حاصل میشه؟ یه عده یک حرف این مسئله بعدی بینونته. ایشون میگن لوکان حملها اثنین بانت بالاول ولم تنکه الا بعد وضع الاخیر. یعنی عده رو بحث نمی کنن، بحث عده در اون جاییست که وضع جمعی باشه. یعنی هر دو قلو هر سه قلو کمتر بیشتر اون چی که وضع، اون چی که حمل است وضع بشه. اما حالا این حمل متعدده، بخشیش صادر شده یا بخشیش به اصطلاح محقق شده. حالا ما مثال زدیم گفتیم حتی در اونجا که تقطیع شده باشه و قطعی از به اصطلاح این بچه صادر شده، اگه تعدد بچه هست یک مسئله است، اگر تقطیع هم باشه تو این فاصله زمانی بین دومی و بین به اصطلاح یا قطعی دومی یا بین بچه دومی و سومی گفتن که لم تنکه الا بعد وضع الاخیر، بانت بل اول، یعنی لم تنکه الا بل وضع الاخیر، بانت بل اول یعنی به مجرد به اصطلاح وضع اولی
ایده تمام
بانت، نه ایده نیست، ایده تمام نشده، ایده باید با وضع جمعی باشه، این دو قلول حامله هست، همه یه بچه تو شکمشه و اولات الاحمال هنوز صبر میکنه، با اینکه اولات الاحمال صبر میکنه که نمیشه گفت که به اصطلاح عده تموم شده، که عده عجلانه ان یزعنه باید وضع کامل باشه، این یک دو تا بچه تو شکمشه، یکیش آمده یکیش نیامده، اون یکی دیگه یه هفته دیگه ممکنه بیاد، یه ما دیگه ممکنه بیاد، حالا ایشون که ادعا کردن یک ماه ممکنه، حالا من نمیدونم، در طبیعت بالاخره تأخر وجود داره، شک نیست که در طبیعت گاهی تأخر وجود داره، در فاصله بین بچه اول و بچه دوم یا قطعه اول و قطعه دوم حتی گاهی ممکنه متقطع بشه، یعنی وضعیت به جودی میشه که اون هم رو تقطیع میکنن و به اصطلاح تکه تکه خارج میکنن، یه تکش خارج شده وضع فعل جمله صفر کرده ولی جمعی هم صفر نکرده، آیا با وضع فعل جمله بانت یا نه؟ ایشون میگن لو کان حمله ها اسنین بانت بل اول ولم تنکه الا با وضع جمعی، یعنی یه حرف حرف عده است، یه حرف حرف بینونت و جواز در حقیقت تعدده، در حالی که ما به نظرم میرسه عده و بینونت از هم جدا نمیشه، ولی در هر حال دو تا مسئله رو ذکر کردم. ببینید اگر زنی در عده است، حالا مگر طلاق بارم و طلاق رجعی رو با هم تفاوت درش قائل بشیم، ولی در طلاق رجعی تفاوت نمیکنه. در طلاق رجعی تا در عده است مشهور فقها قائل شدن به این که زوجتون، البته ما خیلی اینو قبول نداشتیم، چون ما میگفتیم با طلاق بانت تمام شد، فقط یه حقی برای زوج شارع قرار داده است به حکم بولتهن احق و برده
اگر قبول نیم لازمه نیست
دیگه، حالا
بینونت و عده برای اینکه
در هر حال
در سلاوستی اون بینونت حاصل شده ولی ممکن است هنوز در عده باشه،
بله همین، ببینید بینونت حاصل شده ولی هنوز عده ها محقق نشده، پس اگر قطعی یا یکی از این دو حمل وضع شد ولی هنوز در شکم قسمتی از حمل هست، وضع هم کامل نیست اما فل جمله هم صدق وضع هم میکنه، چون صدق وضع هم فل جمله میکنه بینونت حاصله، ولذا لم تنکه، یعنی نمیتونه بگه عجله هن انیزر حمله هن و منم که وضع هم کردم و پس میخوام برم شوهر کنم، از قبلم قرار گذاشتم که من وقتی وضع هم کردم مثلا میام زن تو میشم، با شوهرشون مدت ها اختلاف داشتن و منتظر وضع هم بودن، حالا متاسفانه بچه دومی معطلشون کرده و یک ماه سرگردانشون میکنه، میگه باید صبر بکنید، درسته که وضع هم شده ولی تا وقتی که جمعی وضع هم نشه بینونت محقق، بینونت محقق شده ولی عده محقق نشده و عده مسلماً با جمعی محقق میشه. خب آقای عبداللهی اینجا در حقیقت ما میگن اون هفتم یاد دارم، من اولا توصیه میکنم به دوستان عزیز که درس اخلاق آیت الله مکارم برید و حتما یک مرجع وقتی درس اخلاق میگن علل قاعده یک نکات مثلا بهتری رو یا تجربه بیشتری دارن نکات بیشتری رو بگن، ولی در این حال خودم هم دلم میخواد این خطبه رو تمام بکنیم، چون تکه هاشو گفتیم و تا رسیدیم به اون قسمت های آخرش که به اصطلاح حضرت امیر سلام الله علیه علائم متقی رو ذکر میکردن، تا وقتی که این آقا زنده است و داره حرفای حضرت رو گوش میکنه باید حرفاشو به اصطلاح حرفای حضرت رو گوش بکنیم. رسیدیم به این اواخر که میفرمود که متقون بعد از اینکه شبها این وضعیت رو دارن، روزها این وضعیت رو دارن، کلیات قبلی رو هم فرمودن، بعد فرمودن که از آزوتیه احد و هم اینم بحث کردیم که اگر یک کسی تعریف آدم رو کرد، آدم بلا فاصله متقون کسانی هستن که وقتی تعریفش نمی کنن بلا فاصله میگن خدایا تو بهتر از هر کسی ما رو میشناسی. اگر ما این هستیم که این آقا تعریف میکنه، مثلا هم بلکه که این توفیق دادی و اگر بدتر هستیم ما رو ببخش. اما بعدش دارم که عرض کنم که عبارت بعدیشون این بود که من علامت احدهم انک تراه فی قوت فی دین و حزم فی لین و ایمان فی یقین. قوت فی دین و حزم فی لین رو یه مختصری صحبت کردیم، و ایمان فی یقین و حرص فی علم و علم فی حلم. اینا توصیه هاییست که علامت آدم های متقی هست. بعد از این که در دینش آدم قویه هست، با یه شبهه بلافاصله متزلزل نمیشه. بعد از این که آدم لینی هست و نرمی هست و خشونت نداره، هر روز با یکی دعوا نمیکنه، به خصوص با زن و بچه. ایمانن فی یقین، ایمانن فی یقین، خدا سلامتش بداره. این آقای زمانی من اتفاقانشون رو از نزدیک ندیده بودم، تا از خواهش کردم با اگر دوستانشون بیان چند دقیقه زیارتشون بکنم. آمدم اینجا در خدمتشون بودیم. آقای زمانی یکی از فضلای محترم حوزه است، توی رادیوی معارف در روزهای پنج شنبه عرفان اسلامی بحث میکنه، بسیار بحث دقیق علمی خوبی و با تسلط کامل هم هست، بحثاش بسیار شنیدنی هست. من معمولاً سعی میکنم بحث هاییشون رو گوش بکنم. آقای زمانی عرفان اسلامی رو بحث میکنه، به خصوص تو این درجه
رمزانی.
رمزانی ببخشید، آقای زمانی، من با اون زمانی رئیس بعد بین المللی اشتباه کردم، چون نیزه های حالا این هاشیرم برم حالا به خاطر این اشتباه هاشیرم پس توجه کنید. آقای زمانی یک جوابی برای آقای رئیس جمهور نوشته، در بین جوابهایی که من خوندم در ظرف این دو سه روزه، نه جواب آقای زمانی خیلی جامع تره. آقای زمانی رئیس دفتر بین الملل به اصطلاح شورای عالیه، جواب آقای رئیس جمهور رو نوشته درباره عصمت ائمه و به اصطلاح پیغمبر اسلام، درباره اون جمله متن جمله را آورده که دیگه منکر نشن. البته منکرم شدن، لابد این حرف اخیر آقای رئیس جمهور رو هم گوش کردید. حالا منکر نمیگم منکر شدن، توجیه کردن حرفشون رو، ولی در بین جوابهایی که نوشته شده جواب آقای زمانی دقیق ترین جوابه و مفصل ترین جوابه، و در حقیقت هم به خصوص این که به هیچ جناحی هم ارتباط نداره و تصریح هم میکنه که من با هیچ کس هم بحث ندارم، اما این مسئله که عصمت انبیا رو و عصمت ائمه رو زیر سوال برده اید قطعا اشتباه کرده اید. هر مقام که میخواد باشه قطعا اشتباه کرده و از اعتقادات قطعیه شیعه هست عصمت انبیا و عصمت ائمه. خب حالا این اشتباه آقای زمانی با آقای رمضانی، آقای رمضانی در عرفان اسلامی که صحبت میکنه در این مسئله مراحل ایمان، در یکی از بحثاشون ایمانن فی یقین رو داشتن معنا میکردن، من گوش کردم که درجه ایمان درجاتی داره. آدم ایمان داره، ما یقین داریم میمیریم، یقین هم داریم حساب کتاب هم داریم، یقین هم داریم قیامت هم هست، حساب کتاب هم هست. اما روایات میگوید که فراوان هستن کسانی را که به خاطر علاقهی که به چیزهای دیگری دارن در نزدیکی ها و زمان مرگشون که فرا میرسه شیطان میاد اون محبوب رو در نظرشون جلوه میده، به اونقدر جلوه میده که بالاخره میگه یا ایمانت یا این محبوبت، کدوم رو میخوایی؟ و بالاخره در اثر علاقه شدید به محبوب ایمان رو ازش میگیره و این محبوب رو به اصطلاح بهش میده. بعد که از دنیا رفت میگه به من ربطی نداره، میخواستی ندی، نه ایمان داره و نه محبوب رو داره. و این تو روایات ما همین مضمون وجود داره. و لذا میگن دلبستگی به دنیا، دلبستگی به شؤون دنیا آخرین خطرش همینه و خطرناکترین شیء هم هست که در دم مرگ شیطان میاد و به انسان میگه که درسته شما خدا رو قبول داری، قیامت هم قبول داری، حساب کتاب هم قبول داری، تلقین هم برات خوندن، حالا فهمیدی یا نفهمیدی نمیدونم، با این تلقین آدم میفهمه یا نمیفهمه من نمیدونم، آدم مرده تلقین میفهمه یا نمیفهمه، ظاهرا مرده، خود مرده تو قبر شاید نفهمه ولی روحش اونجا نشسته و روحش اونجا شاهد و حاضره، چون روحی است که
خود مرده همونیه
که کامل رو هنوز نداره،
خود مرده همونیه که نشسته،
نه بله نه، خود شخص در کنار بدن حضور داره، این که تو بدنه، بدن یک جسمه، الان بدن رو یه سوزنش بزنی نمیفهمه، به قول معروف سوزنش بزنی خونش در نمیاد، اگر سوزنم بهش بزنی خونش در نمیاد، مرده است، اما اونی که تازه مرده است روحش ازش جدا نشده به حدی که بره سراغ کارش بره در عالم به اصطلاح برزخ. حالا به بحث نکنیم، ببینیم یه بحث دیگه. در عقاید ما میگوین انسان وقتی از روحش از بدنش جدا شد بلا فاصله منفصل نمیشد در حدی که متبین میشه، حتی خودش داره میبینه که جنازه‌ش رو دارن میبرن، داره میگه به دوستانش که به اصطلاح من هستم، من شاهد حضور شما هستم، و تا وقتی که دیگه دفنش میکنن و خاک روش میریزن و یکی کم که میرن این هی متأثر میشه که همه دارن میرن و اون آخر بالاخره میگن تنهاش گذاشتن و رفتن. حالا این در عقاید ما داره که روح در عالم برزخ قرار میگیره و عالم برزخ رو مثال میزنن و میگن مثل عالم خواب میمونه. انسان در عالم خواب کجا رفت آمد میکنه؟ در عالم خواب چطور حرکت میکنه؟ اینجا میره اونجا میره، خرید میکنه فروش میکنه، حتی ممکنه ازدواج بکنه، محتلم بشه. مثلا این در عالم خواب این حرکت های جسمی با چه جسمیه؟ یعنی یه جسم لطیفتریست از جسم مادی که متناسب با عالم برزخ، و انسان بعد از مرگش قبل از قیامت در عالم برزخ با این جسم لطیفه، بنابراین بلا فاصله جدا نمیشه. حالا این یه بحث کلامیه، در دل خودش هم باید بحث کرد، اما منظورم ایمانن فی یقینه. ایشون مفصل بحث میکرد، من حرف ایشونم فی الجمله حالا یادم نیست جزئیاتش را، ولی بحثشون در ارتباط با درجات ایمان بود تا یقین، که ایشون میفرمود که حالا همینطور هم هست تو روایات ما هم زیاده، آدم ایمان داره اما ایمان در جهتیه، اگر در حد یقین رسیده باشه دیگه شیطان نمیتونه بگیره. امیرالمومنین سلام الله علیه اینجا دارن میفرمایند که متقین یکی از علائمشون اینه که ایمانشون به درجه یقینشون رسیده، یعنی هیچ تردید نداره، همونطوری که الان روزه قیامت براش مثل روزه که انهم یرون بهشت را و منفیها و جهنم را و منفیها و متنعمند، و که قدر جملات قبلی داشتیم. پس عبارت ایشون اینه قوتن فی دین، حزمن فی لین، ایمانن فی یقین، هرسن فی علم. اینا علائمی است که آدمای متقی دارن. امیدواریم انشاءالله ایمان ما هم به درجه سعی کنیم تقویتش کنیم تا حدی که به یقین برسد که هیچ تردیدی نداشته باشیم، و هرسن فی علم و در دانش هم کوشش داشته باشیم، برای اینکه همیشه با علم معنوس باشیم، هیچ وقت از علم دور نشیم انشاءالله. نا علائم متقی دارن.